سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 127 دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. توی دوتا دنتکست قبل یک مقاله شروع کرده بودم، مقاله NCCL که حتما گوش کردید. سعی میکنم توی این دنتکست این مقاله رو به اتمام برسونم. الان اسفند ماه سال 1402 و این دنتکست هم میشه آخرین دنتکست امسال یا سال 1402. پیشا پیش سال نوتون هم مبارک باشه. تو دنیای دندون پزشکی جای تیتانا خیلی خالی بود. حالا تیتانا چیه؟ تیتانا یک فروشگاه آنلاینه، مثل دیجیکالا اگر بخوام راحت تر تصور بکنین، اما مربوط به ایمپلنت و به شکل تخصصی تو زمینه ایمپلنت های دندانی کار میکنه. توی این سایت که شرکت راینو با یه تجربه 10 ساله تو زمینه توزیع و تامین ایمپلنت فراهمش کرده و طراحیش کرده و پشتیبانیش میکنه، شما میتونید از اون سیستم فروش سنتی ایمپلنت دور بشید و به شکل آنلاین اون برندی که میخواید رو اولا برید تو سایت ببینید که موجودی داره نداره و از چند تا برند تهیه کنید. مثلا فرض بکن که چند تا بیمار داری، برندهای مختلف، مسئول خرید مطلبت میشینه پای سایت و از چند تا برند خرید میکنه و حتی میتونه روی این پکیج ها آفر بگیره. مسئله‌ای که میخوایم در موردش صحبت بکنیم استفاده از گیر مکانیکال و اثرش در ریستور کردن ضایعات NCCL هست. کلن ضایعات NCCL رو بدون گیر مکانیکال اومدن امتحان کردن و با استفاده از درمانهای ادهزی و خب موفق بوده و نیازی نیستش که حتما از ریتنشن مکانیکال استفاده بشه. اما در عین حال هیچ مدرکی هم نیست که بگیم اگر گیر مکانیکال ایجاد بکنیم باعث میشه که مثلا عمر بلند مدت رستوریشنمون دچار مشکل بشه. و یه مطالعه‌ای هم انجام شده روی دندون پزشکا و به این نتیجه رسیدن که دندون پزشکایی که از گیر مکانیکال استفاده کردن خودشون فکر میکردن و احتمال میدادن که رستوریشن هاشون طول عمر بیشتری داشته باشن. با توجه به اینکه شواهدی موجود نیستش که ایجاد گیر مکانیکال اثر منفی روی دوام رستوریشن های NCCL داشته باشه، بعضی از کلینیسیان ها ممکنه که بخوان این گیر مکانیکال رو ایجاد بکنن. پیشنهاد شده که برای ایجاد گیر مکانیکال 2 فرورفتگی روند با عمق 1 میلی‌متر توی کف سرویکال زایه ایجاد بکنیم، 2 هم توی دیواره اوکلوزال، و این حفره هایی که ایجاد میکنیم، این فرورفتگی هایی که ایجاد میکنیم 1 میلی‌متر داخل تر از محیط زایه همون باشن. توی دندون های کوچیکتر، اینه که گفتم مربوط به دندون های خلفیه، توی دندون های کوچیکتر مثل اینسایزور های مندیبل 1 فرورفتگی توی هر دیواره کافیه. نکته بعدی که در موردش صحبت کرده بول کردن انامل در اطراف زایه است، که این کار رو انجام بدیم یا نه و چه اثراتی داره. اثراتی که براش قائل شده اولا اینه که خب ما میدونیم انامل اچ شدنش بهتر از دنتینه و وقتی که انامل داشته باشیم خب اچ بهتری داریم و میتونیم باند بهتری ازش بگیریم. از طرفی وقتی که ما انامل رو بول بکنیم باعث میشه که اون مرز بین زایعمون و اون رستوریشنمون، یعنی در حقیقت و دندونمون، دیده نشه و خب زیبایی بهتری داشته باشیم. و همون جوری هم که گفتم وقتی که ما انامل هم داشته باشیم محل جایی که میتونیم ازش باند میکرومکانیکال بگیریم وسیع تر میشه و خب باند میکرومکانیکال هم بهتر میشه. اینا چیزایی که ما راجبش فکر میکنیم. اما یه سیستماتیک ریویو مثال زده و گفته که توی این سیستماتیک ریویو به این نتیجه رسیدن که به ول کردن انامل اویدنس کافی پشتش نیست و اینجوری نیستش که اهمیت خاصی داشته باشه. ولی به یه نکته باید توجه کرد که این مطالعه درسته که سیستماتیک ریویوه، اما نتیجه گیریش بر اساس دو تا مطالعه‌ایه که احتمالاً بایاس دارن. برای همین گفته که اویدنسی ساپورت نمی‌کنه که ما اگر اناملمون رو بول بدیم بد باشه. توصیه کلینیکی که کرده اینه که با توجه به اینکه اویدنس محکمی نیست و وجود نداره که بول کردن انامل اثر منفی میذاره، و به خاطر اینکه ما میدونیم اگر بول بکنیم میتونیم باند بهتری بگیریم، محل باند کردنمون وسیع تر میشه و زیباییمون هم بهتر میشه، انامل رو باند میکنیم، انامل رو ببخشید بول میکنیم و این بول کردن توصیه شده. قسمت بعدی در مورد مقایسه ادهزیو ایجنت های مختلف برای درمان NCCL گفته که یه مطالعه 13 ساله انجام شده و دو تا ادهزیو سه مرحله ای رو که با دو مدل کامپوزیت مختلف مورد استفاده قرار گرفته بودن و با همدیگه مقایسه کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده که هر دو تای اینها مؤثرن و از لحاظ کلینیکی قابل قبولن. یا یه مطالعه دیگر رو مثال زده که اومده از یک ادهزیو سه مرحله ای استفاده کرده. سه مرحله ای که میگم منظورم همونیه که مراحلش اچ، پرایمر و ادهزیوه، و بعد از 12 سال نشون داده شده که دوام بلند مدت این ادهزیو هلوهوش 89%. مطالعات مختلفی رو مثال زده و ادهزیف های مختلفی رو با هم دیگه مقایسه کرده. مثلا یه مطالعه‌ای که اومده ادهزیف های سینگل استپ یا سلف اچ رو با سیستم های مالتی استپ با هم دیگه برای رستوریشن NCCL مقایسه کرده. توی یکی از این مطالعات اومده از رستوریشن های رزین مودیفاید گلاس آینومر استفاده کرده و سیستم ادهزیو سه مرحله ای نتایج باند بهتری رو به دست داده نسبت به ادهزیو یک مرحله ای. البته بعضی از مطالعات هم هستن که گفتن که بین یک مرحله ای و چند مرحله ای توی ادهزیف ها تفاوتی وجود نداره. از لحاظ تغییر رنگ در مارژین ها مشخص شده که اگر از سیستم های یک مرحله ای و وان استپ استفاده بشه این میزان تغییر رنگ بیشتر خواهد بود. در آخر هم اومده یه سیستماتیک ریویو رو مثال زده که وان استپ و مولتی استپ رو با هم دیگه مقایسه کرده. وان استپ میشه سلف اچ ها و مولتی استپ میشه اچ ان رینس. اومده ادهزیو های این دو مدل رو با هم دیگه مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده که هیچ گونه اویدنسی وجود نداره که یک سیستم رو نسبت به یک سیستم دیگه برتری بده. و یا یه سیستماتیک ریویو دیگه که اومده گفته هیچ تفاوتی بین ادهزیو های 3 استپ، 2 استپ و 1 استپ وجود نداره. اما در نهایت مثل بقیه قسمت ها اومده توصیه کلینیکی هم کرده. گفته در رستوریشن های NCCL بر اساس همه این مقالاتی که ما گفتیم هم میتونیم از مولتی استپ استفاده بکنیم، هم از ادهزیو های سینگل استپ، به شرط اینکه روشمون توتال اچ باشه و این روش توتال اچ رو توی پروسه وارد بکنیم تا باعث بشه که طول عمر بلند مدت رستوریشنمون افزایش پیدا بکنه. نکته بعدی که در موردش صحبت میکنیم اچ کردن انامله. میگه یه مطالعه اومده انجام شده، یک مطالعه کلینیکال 3 ساله، و مشخص شده که ما وقتی که داریم از سیستم تو استپ سلف اچ استفاده می کنیم، اگر بیاییم مارژین های اناملیمون رو اسید اچ بکنیم، این مسئله باعث میشه که ما در آینده تغییر رنگ کمتری داشته باشیم و ادپتیشن مارژینالمون در قسمت انامل بهتر بشه. یا یه مطالعه دیگه یه سیستماتیک ریویو رو مثال زده که گفته اگر ما بیاییم قبل از اینکه از سیستم های ادهزیو سلف اچ استفاده بکنیم اناملمون رو به شکل سلکتیو اش بکنیم توی ضایعات NCCL، این مسئله باعث میشه که طول عمر رستوریشن های NCCL مون بیشتر بشه و در آینده تغییر رنگ کمتری توی ناحیه مارجینال داشته باشیم و از دست دادن ریتنشنمون هم کمتر باشه. اما در مقابل اینها یک مطالعه کلینیکی 3 ساله رو روی ادهزیف های سلف اچ 2 مرحله‌ای مثال زده که گفته توی این موارد اون اچ کردن اضافه اون انامل اطراف کویتی خیلی اهمیتی نداره و مهم نیست. اما توی قسمت کلینیکال ریکامندیشن اومده نظریه نهایی کلینیکی رو داده، راهکار نهایی کلینیکی با توجه به همه این مقالات زد و نقیزی که خوندم. گفته پیشنهاد میشه که انامل اطراف زایمون اچ بشه. چه مدت اچ بشه؟ این وابسته است به توصیه اون کارخونهی که اون ماده اچنت رو تولید کرده. اما قسمت بعدی در مورد اچ کردن دنتینه. همون جوری که قبلا گفتم اسکلروتیک دنتین اومده توبولها رو بسته و برای همین اون دنتینی که ما توی NCCL داریم به اچ کردن مقاومه. برای همین توصیه شده که زمان اچ کردن رو ما افزایش بدیم تا قدرت باندمون بهتر بشه. 2 تا مطالعه رو مثال زده که زمانهای اچ کردن 30 ثانیه و 15 ثانیه دنتین رو با هم دیگه مقایسه کرده، البته با توجه به شرایطی که گفتم دیگه که ما NCCL داشته باشیم و به تبعش اسکلروتیک دنتین، و توی جفتش به این نتیجه رسیده که وقتی که ما دنتین رو 30 ثانیه اچ می کنیم دمینرالیزیشنمون مؤثرتره و در نهایت میتونیم باند بهتری بگیریم. و باز یه مطالعه لابراتواری دیگر رو مثال زده که تهش به این نتیجه رسیده که وقتی ما زمان اچ کردن دنتین رو توی این کیس ها افزایش میدیم میتونه باعث بشه که قدرت باندمون هم بهتر بشه. وقتی که ما داریم دنتین رو اچ میکنیم توی نواحی ممکنه که خیلی عمیق باشه و این اسید اچمون به پالب آسیب برسونه. برای محافظت پالب میان از بیس استفاده میکنن، توی اون عمیق ترین نواحی میان بیس قرار میدن که پالب محافظت بشه. چیزی که اینجا مثال زده یه بیسیه که مربوط به شرکت اولترادنت، یه کلسیوم هیدروکسایده که بیسش اورتان دیمتاکریلاته و رادیو اوپک هم هست و به اصطلاح لایت میشه. اونا توی عمیق ترین نواحی قرار میدن که پالپ محافظت بشه و بعد پروسه ادهزیو تریتمنت رو انجام میدن. اما مطابق رویه مقاله، بعد از اینکه یه سری مقالات رو خون در مورد یه موضوعی میاد راه حل کلینیکی میده، میگه با توجه به چیزایی که خوندیم دنتین باید توی NCCL اچ بشه، زمان اچش هم 30 ثانیه است، این مسئله باعث میشه که قدرت باندمون بهبود پیدا بکنه. حالا یه کاری که گفته که میشه انجام داد اینه که ما بیایم دنتین رو روش اسیدچ قرار بدیم برای اینکه 30 ثانیه به اصطلاح اچ بشه و بعد از اینکه 15 ثانیه گذشت این اسید رو گسترش بدیم تا روی نواحی مینایی تا اون نواحی انامل هم 15 ثانیه اچ بشن. پس انامل بعد 15 ثانیه اچ بشه و دنتین هم به خاطر اون دنتین اسکلروتیکی که داریم برای بهبود بان توی NCCL بعد 30 ثانیه اچ بشه. قسمت بعدی که در موردش صحبت کرده تکنیک قرار دادن ادهزیو ایجنت روی اون ناحیه آماده سازی شده است. یه سیستماتیک ریویو مثال زده و گفته توی این سیستماتیک ریویو مشخص شده که وقتی که میخوایم باندینگمون رو توی ناحیه قرار بدیم اگر به روش فریکشنال این کار رو بکنیم، فریکشنال میشه استکاکی، یعنی بمالونیم توی ناحیه، این مسئله باعث بهبود میزان ریتنشن کامپوزیت رزین در بلند مدت میشه. تو مطالعات مختلف اسمهای مختلفی برای اپلای کردن اون ادهزیو روی ناحیه گفتن. اسمایی که گفتن مثلا اجیتیشن، اکتیو اپلیکیشن، اپلیکیشن ویت اجیتیشن، کانتینیوس اجیتیشن و چند تا اسم پشت سر هم گذاشته، ولی میگه که استفاده از این اسپا چیز خاصی رو مشخص نمی کنه. ما دقیقا برامون وضوح پیدا نمی کنه که باید چی کار بکنیم. برای همین اومدن بررسی کردن و اینا، مشخص شده که وقتی که میخوایم اون به اصطلاح ادهزیومون رو اپلای بکنیم، یه فشاری باید بدیم که گفته میزان اون فشار 34.5 مثبت منفی 6.9 گرم هست و این یه چیز استانداردیه. وقتی که داری ادهزیوت رو اپلای میکنی، یه فشار در این حد باید وارد بکنی و این ادهزیوت رو راب بکنی. حالا اومدن اپلیکاتورهای مختلف رو هم بررسی کردن، مشخص شده که یه سری اپلیکاتور داریم که توی اون ناحیه سرشون یه حالت باریک شدن دارن، اون یه حالت کانستریکشن دارن. اونایی که این حالت رو دارن، وقتی که نیروی در حد 20 تا 30 گرم بهشون وارد میکنیم، یک مقدار خم میشن. اونایی که این کانستریکشن رو ندارن، وقتی که بهشون این میزان نیرو وارد میشه، چون یک مقدار سفت‌تر هستن، هیچگونه بندینگ و انعطافی نشون نمیدن. این واسه اینه که مثلا بدونید که کی دارید در حد 20 تا 30 گرم نیرو وارد میکنید. معیارش رو این گذاشته. اونایی که اون ناحیه کانستریکشن رو توی ناحیه سر دارن و منعطف‌تر هستن، اونها یک مقدار حالت بندینگ پیدا میکنن. اونایی هم که ندارن که این بندینگ رو پیدا نمیکنن. اما توصیه کلینیکی این قسمت بر اساس تمام حرفهایی که گفتم، اون ادهزیو ایجنتتون رو باید با استفاده از یک میکرو براش با نیروی 20 تا 30 گرم به مدت 20 ثانیه روی ناحیه به اصطلاح فشار بدید و اسکراب بکنید. اما نکته آخر توی این قسمت اینه که وقتی که دارید از سلف ادهزیو باندینگ ایجنت ها استفاده می کنید، اینا چون خودشون هم مونومر اسیدی دارن، توصیه شده که وقتی که داری راب می کنی، این رو هی تازه بکنی و ماده جدید بیاری راب بکنی. چون وقتی که این به اصطلاح باندینگ ایجنت رو راب میکنی، اون کلسیومی که وجود داره باعث میشه که پهاش این باندینگمون بره بالا و اون مونومر اسیدیش بی اثر بشه. پس وقتی که داری راب میکنی روی دندون، هی ماده جدید باید بیاری و نه همون قبلی که گذاشتی رو فقط هی راب کنی، باید باندینگ جدید اضافه بکنی و به راب کردنت ادامه بدی. قسمت بعدی در مورد اینه که حالا ما میخواییم اینا رو ریستور بکنیم، همه چی آماده است، از چه نوع کامپوزیت رزینی استفاده بکنیم؟ از کامپوزیت فلوئبل استفاده بکنیم یا همین کامپوزیت رزینای معمولی که به اصطلاح قطعه قطعه قرار میدیم و حفره رو بازسازی میکنیم؟ دو تا مطالعه مثال زده. تو مطالعه اول گفته که اومده این کامپوزیت های فلوئبل و این کامپوزیت های اسکاپتبل رو با همدیگه مقایسه کرده و گفته که هر دوی اینها مؤثرن و نتایجشون مشابهه. توی مطالعه دیگه گفته نتایج کلینیکی و پرفورمنسشون مشابهه، اما به نظر میاد که ادپتیشن مارجینال مواد فلوئبل بهتر باشه. باز دوباره یه مطالعه سیستماتیک ریویو رو مثال زده که گفته که توی کامپوزیت های فلوئبل ما ادپتیشن مارجینالمون بهتره، اما خب به نظر میاد که اویدنس این مطالعه کافی نیست. یکی از دلایلی که کامپوزیت های فلوئبل مقبولیت دارن و توی مطالعات خودشون رو خوب نشون دادن اینه که کامپوزیت های فلوئبل جدیدتر ویژگی های بهتری دارن، میزان فیلرشون بالاتره، خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بهتری هم دارن. اما باز میرسیم به توصیه های کلینیکی این مقاله. میگه از نظر توصیه کلینیکی، با توجه به مقالاتی که راجع بهش صحبت کردیم، هم کامپوزیت های فلوئبل مقبولن هم مواد اسکالپتبل. اما نکته ای که هست، میگه ما معتقدیم که استفاده از کامپوزیت های فلوئبل راحت تره، منیپولیشنشون توی نواحی عمیق بهتره. اینکه بخوایم در اطراف زایای انسیسیل اینها رو پخش بکنیم راحت تره. اگر بعضیا هستن که از فیچرهای مکانیکی توی حفرهشون استفاده کردن، قرار دادن این کامپوزیت فلوئبل توی اون نواحی راحت تره. اما بعضی وقتا هستش که حفره بزرگه، میایم چیکار میکنیم؟ من خودم همیشه میام اول در حد رزین کوت کامپوزیت فلوئبل میذارم، نواحی رو پر میکنم. اگر نواحی عمیقی باشه با کامپوزیت فلویبل در نهایت اینا رو ریستور میکنم و بعد بقیه حفره رو به شکل قسمت قسمت با کامپوزیت های اسکالپتبل پر میکنم، که اینجا توی این کلینیکال ریکامندیشن هم در نهایت این رو در مورد حفره های عمیق توصیه کرده. این مسئله که حالا ما بیایم اون قسمت های عمیق تر رو کامپوزیت فلویبل بذاریم و بعد بیایم روش رو با این کامپوزیت های معمول بپوشونیم، یه حسن دیگه ای هم که داره باعث میشه که ما استحکام و مقاومتمون به سایش افزایش پیدا بکنه. سرفصل بعدی در مورد درمان کانزرواتیو زایات NCCL وقتی که پوسیدگی هم دارن. توی حالت عادی گفتیم NCCL میشه نان کریر سرویکال لژن، یعنی زایات بدون پوسیدگی ناحیه سرویکال، اما بعضی وقتا هستش که اینها توشون پوسیدگی هم تشکیل میشه. اینجا یه راهکار کانزرواتیو برای درمان این حالت ارائه کرده. وقتی که پوسیدگی داریم خب یکی از روش‌ها ریستور کردنشه. روش دیگه استفاده از سیلور دیامین فلوراید یا STF که به شکل مؤثری نشون داده شده که زایعات پوسیدگی رو ارست میکنه و از سدیم فلوراید هم مؤثرتره. و توی مطالعه امبرلا ویو گفته استفاده از سیلور دیامین فلوراید هم در ارست کردن پوسیدگی در پرایمری دنتیشن مؤثره و هم در ارست کردن و جلوگیری از پوسیدگی در ریشه دندانهای افراد بالغ. اما در مورد ریشه میگه از دو مرحله استفاده میکنیم، از دو تا اپوینتمنت استفاده میکنیم. تو مرحله اول این سیلور دایمون فلوراید رو استفاده میکنیم و بعد یک جلسه دیگه برای بیمار میذاریم. علتش هم اینه که این سیلور دایمون فلوراید باعث میشه که اون دنتینی که حاوی پوسیدگی هست خیلی تیره بشه. بعد از اینکه یه مدت گذشت و این تیره شد، بیمار مجدد میاد و ما حالا میتونیم خیلی راحت اون دنتینی که پوسیدگی داشته رو تشخیص بدیم و میتونیم حذفش بکنیم و بعد هم اگر لازم باشه به خاطر مسائل زیبایی ترمیمش بکنیم. بقیه قسمت‌ها راجع به نحوه استفاده از سیلور دیامین فلوراید که خب حالا ما فقط می‌خوایم با این قضیه آشنا بشیم که اینم یک روش کانزرواتیو هست و اینکه چجوری استفاده بکنیم ممکنه باعث تغییر رنگ موقت لثه بشه که برطرف میشه، اینا رو از قبل باید به بیمار بگیم، یا میتونیم مثلا قبل از اینکه شروع کنیم به کار لثه رو بپوشونیم که این ماده با لثه در تماس نباشه، که اینا رو توضیح داده و نحوه استفاده که نمیدونم چند ثانیه میذاریم و فلان و اینا رو هم توضیح داده که خب مربوط به صحبت ما نیست. ما فقط میخوایم که شما بدونید که یک روش کانزرواتیو به این اسم و به این شکل وجود داره و حالا بعدن اگر شاید لازم شد در موردش تخصصی دنتکست بدیم و فقط راجع به این تکنیک صحبت بکنیم. اما خب اینم یکی از تکنیک های کانزرواتیو برخورد با NCCL که توش پوسیدگی هم وجود داره. در مورد تیتانا گفتم، باید بدونید که انبار سایت تیتانا توی تهرانه و اون چیزی که توی سایت هست موجود توی انبار، بلا فاصله بعد از سفارش شما ارسال میشه به اونجایی که شما هستید و مشخص کردید. الان 4 تا سیستم ایمپلنت رو ساپورت میکنن و تا آخر سال قول دادن که هر ماه 1 یا 2 سیستم رو به ساپورتشون اضافه کنن و به سیستم فروششون وارد بکنن. هم میتونید تک برند خرید بکنید، هم میتونید از چند تا برند توی پکیج خرید کنید، تخفیفات پلکانی بگیرید، امکان خرید اقساطی هست و حتی امکان تعویض نامحدود خریدهاتون. همراه این قسمت ما شرکت راینو و سایت تیتانا هست. خب مقاله NCCL همینجا به اتمام میرسه. قول میدم در آینده اگر مقاله‌ای دیدم در این رابطه که دیدم موضوعش تکمیل کننده این سه تا پادکستمونه، حتما دنکستش بکنم و با شما در میون بذارم. همون جوری که گفتم این آخرین پادکست سال 1402 هست. خیلی ممنون که توی این 4 سال و نیمی که از عمر دنتکست میگذره دنتکست رو حمایت کردید، منو حمایت کردید، انرژی مثبت دادید و به دوستاتون توصیه کردید که این دنتکست و این پادکست ها رو بشنوند و به توسعهش هم کمک کردید، که همین مسئله باعث شد که انگیزه من برای ادامه این مسئله افزایش پیدا کنه. خیلی ممنون، اوقات خوبی رو داشته باشید، سال خوبی رو براتون آرزو میکنم.
هم تو دلم زندونیه، تو دیگه بدترش نکن، اگه میخوای تنهم کنی برو متلش نکن، منتظر چی بزن تیر خلاص تو برو، خودشو پیدا میکنه این مرد کلاف تو، برو بگو اصلا از اولم نداشتی هیچ حسی به من، از سر تنهایی بوده یه طرف از و دل بکن، برو به هیشگی نمیگم چجوری تن ها میکنی دلشوره و بیخوابی و مهمون فردا میکنی، تو هم بری دیگه باختنم اتمیه، بره بغض گلون رو قلبم چه زخمیه، بری میسوزم چی تو آتیشم از اون اشتباه که بدن میفهمیه، کجا میخوای بریم اشکنیم دوتامون، یکم قدم بزن تو خاطره هامون، اگه تلخی شده بین من و چشمات بذار جبران بشه میشورتش وارون، من گفتم برو ستا نرا داشتوش، ولی از غرور که نمیشه آغوش خری، من گفتم برو تو صدامو گوش کن، ولی این بلوف کل تن و روح و درید، الان وقتش نین کشتی ها غرقن، نگاه برگا همه مشکی ها زردن، الان وقتش نین کولا که این خونه به تابون نور تو به شب سردم، تو هم بری دیگه باختنم اتمیه، بره بغض گلون رو قلبم چه زخمیه، بری میسوزم چی تو آتیشم از اون اشتباه که بدن میفهمیه، کجا میخوای بریم اشکنیم دوتامون، یکم قدم بزن تو خاطره هامون، اگه تلخی شده بین من و چشمات بذار جبران بشه میشورتش وارون.